پخش الفاظ توهین‌آمیز علیه خلفای اهل سنت در شبکه 5 صدا و سیما به اخراج چند مدیر این شبکه انجامید.
مگر ما از گذشته تا همین الان بگه عمر کشون نداشتیم؟
محمد جواد ظریف میگوید تهران در پیشنهادی به بغداد خواستار امضای یک معاهده عدم تعرض با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس شده.
هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه.
و محاکمه متهمان فساد اقتصادی در پرونده بانک سرمایه و پرونده‌های نفتی همچنان ادامه دارد.
مدیران بانک‌ها و حتی مدیران میانی و پایین‌تر از اون کارگزارانشون کم یا زیاد آغشته هستند به فساد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به دستور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روز یکشنبه، جواد رمضان نژاد، مدیر شبکه 5 تلویزیون، از کار برکنار شد. حکم به اخراج این فرد پس از آن صادر شد که احمد قدمی از مداحان رسمی حکومتی در سخنانی که به طور زنده از شبکه 5 تلویزیون ایران پخش شد، کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت بر زبان رانده بود. بیشتر در این باره گفتگویی کردم با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، و در این باره از او پرسیدم.
اون چه که این جوان در اونجا گفت، منم کلیپش دیدم، صداش شنیدم، اون چند جمله ای که در اونجا با عجله و دستپاچگی گفت، خب این منطبق هست با دیدگاه عموم علمای شیعه. یعنی ایشان حرف تازه ای نزده که. مگر ما از گذشته تا همین الان در جمهوری اسلامی، البته جمهوری اسلامی نه در رسمیت جمهوری اسلامی، بلکه در عمل در بعضی از این آخونده ها، بعضی سنتگراها، بگه عمر کشون نداشتیم؟ مگر در عمر کشون نمیدونم خلیفه مسلمانان رو لعن نمیکنن، نمیدونم عمر درست نمیکنن، آتش نمیزنن، و الانم خیلی چیزا در قم هم برگزار میشه. البته حکومت مخالفت میکنه، حکومت سعی میکنه جلوی اینا رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه حکومت میخواهد که بالاخره سیاست مملکت داری داشته باشه، سنی ها رو دشمن خودش نکنه و بس مصلحت اندیشی میکنه. اما اینکه این آقا این حرفا رو زده و بعد برخورد کردن، به نظر میاد که این آقا افراط کرده و الان هم به خصوص اینجوری که برخورد میکنن، این نشون میده که به هر حال اگر هم نقشه ای بوده متوجه شدن که پیامد منفی داره، وگرنه اون چی که اون جوان اونجا گفته، اون حق فکر و اندیشه کلامی عموم شیعیان، نمیگم همه شیعیان و عموم علمای شیعه، نه همه علمای شیعه، از قدیم بوده و اون جوان هم خب در اونجا گفته دیگه.
آیا به نظر شما در سیاست جمهوری اسلامی سنی ستیزی وجود داره؟
ببینید، اگر بخوایم که به سیاست رسمی جمهوری اسلامی نگاه کنیم و به علاوه اون چه که در طول این 40 سال اتفاق افتاده، میتونم خدمتتون بگم که سنی ستیزی، یعنی با این تعبیر سنی ستیزی، در سیاست رسمی جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی نه در قانونش هست، نه در روش رفتارشون در این طول این 40 سال به طور عام وجود داشته. و به هر حال یه چنین دیدگاهی که مثلا حاکم باشه در جمهوری اسلامی وجود نداره. اما اگر به عمق تفکر شیعی نگاه کنیم، از گذشته تا الان لازمه باور به امامتی که از جانب خداوند تعیین میشه، اون هم اگر کسی باش مخالفت کنه کافره، تکفیر غیر شیعه، در اندیشه سنتی شیعه و سنتگرایان شیعه از همون قرن دوم سوم تا الان وجود داشته. و بنابراین شیعه امروز به طور کلی، چی در ایران چی در عراق جای دیگه، عملا اون دیدگاه افراطی سنی ستیزی یا تکفیر همه مسلمانان رو عملا کنار گذاشتن. یعنی در عمل حداقل اعلان نمی کنند کفر دیگران رو، ولی اگر با عمق تفکر و اندیشه کلامی و فقهی علمای شیعه از گذشته نگاه کنیم، این مسئله وجود داشته. ولی خب در عمل الان میبینیم چون در عالم واقع نمیشه این کار انجام داد، بنابراین به هر دلیلی تاکنون به خصوص در جمهوری اسلامی سنی ستیزی به عنوان سیاست رسمی اعلان نشده.
آیا به اعتقاد شما جمعیت سنی در ایران با جمعیت شیعه از دید جمهوری اسلامی ایران هیچ تفاوتی نمی کنه؟ آیا تبعیضی وجود نداره به نظر شما؟
از زمان آغاز بعد از جمهوری اسلامی، آقای خمینی، بعد نمیدونم آقای خامنه ای و دیگر سران حکومت همواره صحبت از وحدت شیعه و سنی میکنن، هفته وحدت برگزار میکنن، نمیدونم که سعی میکنن که به یه شکلی اتحاد بین شیعه و سنی وجود بیارن یا اختلاف ها رو کم کنن. در مکه مراسم برات از مشرکین رو به اصطلاح برگزار میکنن هر سال و 40 سال است که میگن یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، ولی اون چی که واقعا در عمل وجود داره هم از نظر قانونی و هم در عمل وجود داره تسراسر تبعیضه. هنوز شیعه سنی ها حق ندارن که در تهران یه مسجد داشته باشن، حق ندارن نماز جمعه خودشون رو برگزار کنن و در طول این 40 سال هم قانونن و هم عملا در تبعیض کامل به سر میبرن. بنابراین بله، کاملا این تبعیض وجود داره. البته این را منصفانه بگم، دعوا یه طرفه نیست، یعنی شیعه که اونا رو تکفیر میکنه اونا هم شیعه رو تکفیر میکنن. افراطی‌گری هم در این ور وجود داره هم در اون ور.
توضیحات حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه ساکن آلمان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در جریان سفر دو روزش به عراق با مقام‌های این کشور دیدار کرد. او بعد از ملاقات با همتای عراقیش محمد علی الحکیم خبر داد که تهران پیشتر پیشنهاد امضای یک معاهده عدم تعرض را با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرده بود. او تاکید کرد که این پیشنهاد هنوز به قوت خود باقی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عراق، روز یک شنبه پایان یافت. او که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی وارد بغداد شده بود، در همان روز با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. طبق بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرده است، آقایان عبدالمهدی و ظریف بر ضرورت دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای بحران‌های جاری تاکید کردند. محمد جواد ظریف روز یک شنبه نیز با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق ملاقات کرد. او در این ملاقات گفت
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
حسین علیزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، در لندن درباره پیشنهاد انعقاد یک توافق عدم تجاوز با تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس میگوید
ابتدا بذارید من اهمیت این خبر رو یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، در طول این همه سالی، 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه. یعنی این خبر برای اولین بار داره بیرون میآید. یک. دو، متعاقب این خبر آقای ظریف گفته که پیشنهاد ما مورد قبول طرف‌های مقابل قرار نگرفته است. یعنی این حرف مردود شده. نتیجه‌ای که از این صحبت آقای ظریف میرسد این که طرف‌های مقابل، یعنی همین کشورهای خلیج فارس، خودشون رو ای بسا در معرض توسل به زور بدانن، یعنی اقدام مقتضی رو بخواهن انجام بده و ما پیشنهاد دادیم که عدم تعرض باشه ولی اونها قبول نکردن. اینها همون اشاراتی است که شرایط وخیمی رو گزارش میدهد. و اما اینکه این خبر رو آقای ظریف مسلماً قبلاً ها مطرح کرده بوده، حالا خبر رو درز داده، رو کرده، در واقع به عنوان یک تاکتیک دیپلماتیک هست تا اگر کشورهای نگران هستن، مثلا عراق، مثلا لبنان، این کشورها با دست پر برونده برادران و دوستان خود عرب خودشون بگن که خب آقا ایران که پیشنهاد عدم تعرض رو داده، شما هم از مسئله استقبال بکنید، بذار این شری که در منطقه داره بالا میگیره خاموش بشود. همچنان که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم در سفر به تهران گفتش که اگر خطری اتفاق بیفتد، خطر بود و نبود هست، خطر یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست.
همزمان با سفر محمد جواد ظریف به بغداد، رئیس پارلمان عراق از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خبر داد. محمد حلبوسی روز شنبه گفت: ما آماده ایم که در صورت تقاضا برای حل بحران میان واشنگتن و تهران پا در میانی کنیم. آقای حلبوسی در عین حال گفت که عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. در روزهای اخیر همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد امکان میانجیگری کشورهای مانند عمان و ژاپن مطرح شده بود. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، معتقد است عراق یکی از گزینه‌های مهم برای پا در میانی احتمالی است.
خب در واقع توانایی‌های بالقوه عراق در این ماجرا بسیار زیاده و بسیار بیشتر از نمونه‌های دیگری مثل عمان و ژاپن هست. به جهت اینکه عراق یک کشور همسایه با ایران هست، عراق کشوری است که بیش از 5000 نیروی آمریکایی داره، یکی از بزرگترین سفارتخانه‌های آمریکا رو در جهان میزبانی میکنه، روابط بسیار خوبی با آمریکا داره. ما تجربه همکاری ایران و آمریکا رو در ایجاد استقرار در عراق در طول 15 سال گذشته داشتیم. تمام حکومت‌های بعد از 2003 با همکاری و نظر مثبت مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا سر کار اومدن. نخست وزیر فعلی آقای عادل عبدالمهدی مدت زمانی رو در ایران زندگی کرده، روابط خوبی رو با ایران داره، همزمان روابط بسیار خوبی رو با آمریکایی‌ها و با طرف‌های غربی دیگر مثل فرانسوی‌ها داره و تمام این مسائل موجب میشه که در واقع عراق یک توانایی بسیار خوبی رو داشته باشه و یکی از بهترین کاندیداها برای پیشبرد این گفتگوها باشه.
از سوی دیگر، رسانه‌های کویتی به نقل از خالد الجارالله، معاون وزیر امور خارجه کویت، گزارش داده بودند که مذاکرات بین آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به تنش در منطقه آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز یکشنبه این خبر را قویاً رد کرد و گفت هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مثل همیشه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواهید با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من هنوز به طور شفاف متوجه نشدم منظور آقای روحانی در مورد رفراندوم و همه پرسی چیه. کاشکی روشن‌تر میگفتن. اگر همون آره یا نه 40 سال پیشه که این آرزوی هر ایرانیه، چه کوچیک، چه بزرگ، چه پیر، چه جوان، که یک دفعه دیگه این اتفاق بیفته برای آخرین بار حداقل. اگر در مورد چیزی دیگه است که اصلا فکر نکنم اهمیتی برای مردم داشته باشه، این روشن بگن در مورد چی میخوان همه پرسی بذارن.
طرح این مسئله همه پرسی از طرف روحانی، اینم میتونه همونطوری که کارشناس برنامه شما گفت میتونه یه روشی باشه برای اینکه اینو به عنوان نرمش قهرمانانه بندازن گردن مردم. ولی اولا که روحانی قبل از اینکه اینو عنوان کنه تو تریبون عمومی، به احتمال خیلی قوی با خامنه‌ای و سران نظام هماهنگ شده، حتی نیروهای سپاه و غیره که عنوان بشه. بعد هم این یه پروسه طولانی 7-8-10 ماهه، شاید یک ساله اینو طولش میدن به عنوان اینکه اروپا رو به سمت خودشون بکشونن. آمریکا هم به خاطر اینکه این مسئله همه پرسی رو ایران به اجرا بذاره یه مقداری دست نگه داره تا ببینن انتخابات دوره بعد ایالات متحده چی میشه. نتیجه اون انتخابات هر چی که بشه، اینها اون پروسه رفراندوم هم برگزار میکنن، بعد میرن میشینن پای میز مذاکره. در هر صورت خوردن جام زهره و اینکه امیدوارم که این قضیه باعث نشه که ملت ایران مجدداً برن زیر بار خفقان و فشار این حکومت مستبد و به خواسته اصلیشون که همان رهایی از دست ایناست نرسن.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای تشکر کنم برای اینکه من تلویزیونم رو آویزان کردم، رادیانم هم روشن کردم. فقط یک کلمه هست که خیلی ذهن منو چیز اینوالو کرده و اون کلمه فزرتیه که خیلی کلمه عمیق و فکر کنم ایرانیه که من از معنیشو نمیفهمم. اگر که امکان داره از ایشون سوال کنین که فزرتی نمنه.
خامنه ای هم مثل ماری آنتوانت همسر لوی 16 اگه اشتباه نکنم از ناآگاهی از وضعیت مردم دیگه کارش به خلی و دیوانگی داره میزنه. به ماری آنتوانت گفتن که مردم فرانسه تو بحبوحه انقلاب فرانسه بهش گفتن که تو فرانسه مردم نون ندارن بخورن، گفت خب چرا نمیرن کیک بخورن. حالا خامنه ای هم همینطور شده، تو این وضعیتی که مردم واقعا نون ندارن بخورن و به هزار فلاکت و بدبختی افتادن، جای اینکه یه مشکلی حل کنه یا کاری بکنه، مذاکره بکنه یا بره کنار، اصلا به جای این برداشته برمی داره میگه حالا بگین تلویزیون یا رادیون یا بالا هرچی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. تقیه رحمانی همسر این فعال حقوق بشر میگوید اقدام مسئولان زندان با وجود این انجام شد که به تشخیص پزشکان زندان و همزمان پزشکان معالج او، نرگس محمدی به دلیل عمل خارج کردن رحم به مراقبت پزشکی در خارج از زندان نیاز دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقام‌های قضایی و امنیتی مسئول سلامتی او هستند. از 3 روز پیش فشار برای بازگرداندن او به زندان آغاز شده بود. این 5 جمله خلاصه وضعیت پرونده پزشکی و حقوقی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است از زبان همسر او تقیه رحمانی بر روی فیسبوک. توضیح بیشتر تقیه رحمانی ساکن پاریس به رادیو فردا.
آخرین خبر اینه که متاسفانه علارغم درخواست پزشکان معالج برای اینکه نرگس بیشتر در بیمارستان بمانه یا درخواست ما که مرخصی استعلاجی بدن که نرگس بیاد خانه و اونجا تحت مراقبت بیشتری قرار بگیره تا روند بهبودش، روند مداواش به جای مناسبی برسه، امروز نرگس برگرداندن به بیمارستان. از 3 روز پیش فشار از این بود که نرگس برگرداندن به زندان و امروز برگرداندن به زندان. این برگرداندن روند مداوا رو ناقص کرد. نرگس در بیمارستان رحمش رو برداشتن به خاطر بیماری که از قبل داشت، آمبولیریه، و در مواقع خونریزی خیلی شدید میشد به خاطر مصرف قرص وارفارین. رحم برداشتن که لاقل جلوی این خونریزی شدید رو در دوره پروبت بگیرن. من تخصص پزشکی ندارم، به پزشکا برداشتن. ضمنی که قفسه سینه‌اش و همچنین در ریه‌اش یه انبوهی دیده بودن که مشکوک بودن، در حال بررسی اینا بودن که متاسفانه برگرداندنش به زندان. این آخرین اطلاع من از وضعیشان.
نرگس محمدی در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری دیگر و مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، حکمی که از اردیبهشت 1391 به اجرا گذاشته شد. اما 3 سال بعد اتهام همکاری با داعش هم به پرونده او افسوده شد، اتهامی که به گفته برادر او پس از مخالفت نرگس محمدی با اعدام چند زندانی سنی مذهب به او وارد شد. در پاییز 1395 قاضی صلواتی 10 سال حبس هم برای بنیانگذاری گروه لگام مخفف لغو گام به گام اعدام به مجازات او افسود. آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی برنده سال 2018 جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا از زبان همسر او تقیه رحمانی.
نرگس به 18 سال زندان محکوم شده که 16 سالش قابل اجراست. از اونجایی که حکم قبلی او 6 سال بوده و اون حکم کشیده و تحمل کرده، از اونجایی که این اتهاما با هم شبیه هست و یک چیز در حقیقت، یعنی اومدن دوباره بیت که فعالیت رو دوباره حکم دادن که مانع از بیرون ماندنش در بیرون جامعه بشن، به لحاظ حقوقی اینا قابل تجمیعه. وکیلم میگه قابل تجمیعه، دیوانم تشخیص داده قابل تجمیعه، ولی قاضی پرونده معتقد این تجمیعه نیست. تا الان ایشان مشغول گذراندن اون حکم 10 سال است. یک مش 6 سال هم قبلش بوده که اون تمام شده. پزشکی قانونی و حتی مقامات زندان و دکترهای زندان معتقدن نرگس با توجه به بیماری که داره باید از زندان آزاد بشه. با تکلیف فرونده حقوقی، وکیل معتقد است که نرگس با توجه تجمیع و تحمل به اصطلاح یک سوم کیفر خودش مستحق آزادی مشروط است. ظاهرا وزارت اطلاعات میگوید داستانی موافق مرخصی نرگس نیست، چون این چند سال فقط یک بار اومده مرخصی، اونم سه روز. از یک طرف ما میبینیم مقاومت میشه تا مرخصی نمیدن و حتی بیمارستان میره در ازای که ببرنش مدت خانه برای مداوا، بازم برمیگرده به زندان. از یک طرف دیگر خب به لحاظ حقوقی میگن دیوان عالی تایید کرده است که نرگس باید تجمیع حکم بشه و اگر انجام بگیرد آزاد میشه، ولی قاضی پرونده موافق نیست.
به هر حال نه نظر مساعد پزشکان زندان و همزمان پزشکان معالج او سبب آزادی مشروط نرگس محمدی شده است و نه نظر حقوقی دیوان عالی کشور قاضی پرونده را مجاب کرده است که این برنده سال 2011 جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد را به طور مشروط هم که شده آزاد کند. حالا تغییر رحمانی با پیش کشیدن حق شهروندی همسرش نرگس محمدی از مسئولان قضایی و حکومتی ایران می‌خواهد که لااقل به دلیل لزوم مراقبت پزشکی این برنده سال 2009 جایزه ایتالیایی تغییر برای برابری الکساندر لانگر مشمول آزادی مشروط شود.
خیلی سریع یا اینجور فعالان اصلا زندان نیستی، ولی از این طرف لازم تن دادن به همون روند حقوقی که کتبا خودشان نوشتن. اگر نرگس بلاز حقوقی شامل آزادی مشروط میشه باید آزادش کنن. و از یه طرف دیگه خیلی مهمتره برای ما، لااقل برای زندان کشیدن زندانی باید سالم باشه، سلامت داشته باشه. حتی وقتی که ما به بیمارستان منتقل میکنیم باید هزینه درمان خود ما بدیم، ولی سختی برای اینکه زندانی لااقل مدت مناسبی در بیمارستان باشه تا سالم بدون زندان بکشه، این سختگیری اصلا غیر قابل توجیه. یه نوع انتقام گرفتن از یک متهم رفتار حقوق بشره.
نه این خواستهای خانواده در سالهای گذشته سبب آزادی مشروط نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح شده است، نه درخواستهای متعدد نهادهایی مثل عفو بین الملل، فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشر یا سازمان دیدبان حقوق بشر، و نه طوفان توییتری بیش از 100 هزار حامی آزادی نرگس محمدی با هشتگ فری نرگس در سال 1395.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محاکمات در جمهوری اسلامی تحت عنوان برخورد با مفسدان اقتصادی همچنان در جریان است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، چهارمین جلسه محاکمه جمعی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه همزمان با پنجمین جلسه محاکمه یک متهم جرایم پرونده های نفتی روز یکشنبه در تهران تشکیل شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
چهارمین جلسه محاکمه محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در حالی روز یکشنبه در تهران تشکیل شد که پنجمین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد موصوف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نیز تشکیل شد. متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه صدها تن و حجم اختلاس آن بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان کشور برآورد شده است. در پرونده مذکور قبلا حسین هدایتی سرمایه‌دار به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، رد مال به مبلغ 488 میلیارد تومان به بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. ماه قبل قاضی پرونده متهمان بانک سرمایه اظهار داشت 3 عضو هیئت مدیره بانک که به حبس طولانی مدت 20 سال و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شدند، هر 3 همزمان سکته کردند. اما پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک و وزیر مستعفی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد، روانه زندان شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد که دارای تحقیقاتی در مورد پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی است، در گفتگو با رادیو فردا پرونده فساد در بانک سرمایه را چنین بازگو می‌کند.
پرونده
بنده بانک سرمایه جدا از مشکلات سایر بانک ها نیست، هم مسائل معوقه داره، همین که جابجایی های پول و حتی میشه ادعا کرد پولشویی. و اینم به این دلیله که اگر ما نگاهی بیندازیم به نظام بانکی ایران، به گفته خود مقامات حکومت که بیش از 80% یا بسیاری از این بانک ها ورشکسته هستن به خاطر همین مسئله، یعنی این که مدیران بانک ها و حتی مدیران میانی و پایین تر از اون کارگزارانشون کم یا زیاد آغشته هستن به فساد، به این معنی که فرضاً وام های بدون تضمین کافی دادن، اون وام ها برگشت نشده، بانک ها با معوقات بسیار کلانی روبرو هستن و همین باعث شده که این بانک ها در معرض ورشکستگی هستن، اما با حساب سازی اونها رو نجات میدن. منتها بجز این مسئله دادن وام های بدون ضمانت لازم کافی و مناسب، مسائلی مربوط میشه به فرضاً پولشویی یا مسائل دیگه که الان ما میبینیم حاکمیت داره مقاومت میکنه برای اینکه مسئله پولشویی اون دو لایحه باقی مانده اجرایی نشه. چرا؟ برای اینکه اگر اجرایی بشه بسیاری از بانک ها و از جمله بانک سرمایه هم زیر سوال خواهد رفت و مشکلات اون علنی خواهد شد.
محاکمات متهمان این پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در حالی جریان دارد که محاکمه 14 متهم پرونده فساد در پتروشیمی در نبود 3 متهم آن پرونده در کشور به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو همچنان دنبال می‌شود. از طرفی به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلسه محاکمه یک زوج به اتهام حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان که دارای 600 نفر شاکی است قرار است روز سه‌شنبه تشکیل شود. از پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات در سال 1374 که تا سال 1390 عمده ترین اختلاس در جمهوری اسلامی محسوب می شد تا پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شبکه های بانکی ایران در سال 1390 که عظیمترین اختلاس در طول عمر جمهوری اسلامی عنوان شده و پرونده اخیر بالغ بر 6.5 میلیارد یورویی فساد در پتروشیمی که از لحاظ حجم رکورددار کلیه پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی قید شده، ظرف دهه‌های اخیر مجموعاً ده‌ها پرونده اختلاس و فساد در ایران تشکیل شده است. سازمان شفافیت بین المللی وضعیت فساد در ایران در سال 2018 میلادی در جمع 180 کشور مورد بررسی را در رتبه 138 و یکی از فاسدترین نظام‌های مالی روی زمین شناسایی کرده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
انتخابات پارلمانی اروپا روز یکشنبه در حالی به پایان رسید که گمانه‌زنی‌ها حاکی از حضور پررنگ نامزدهای راستگرا و پوپولیست در این انتخابات است. بر پایه این نظرسنجی‌ها این نامزدها احتمالاً 1/3 از مجموع 751 کرسی پارلمان را تصاحب خواهند کرد. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره اهمیت و نقش پارلمان اتحادیه اروپا پرسیدم.
پارلمان اروپا که مستقر هست در بروکسل و در استراسبورگ که جلساتش به طور ادواری بین این دو مرکز تشکیل میشه، دارای اهمیت فوق‌العاده بیشتری در سنوات اخیر شده و انتخابات اون از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردارن. زمانی بود که اعضای اون انتخابی مثل حالا نبودن، و ولی امروز فوق‌العاده اهمیتش بیشتر شده و نقش جامعه اروپا، اتحادیه اروپا و قوانینی که از سوی پارلمان اروپا میگذره در ارتباط با مسائلی که مربوط به کشورهای اعضای اون هست بسیار بیشتر شده و اون پیشرفت در این زمینه ها هستش که خب باعث یک مقدار نفاق در درون این کشورها در ارتباط با نقشی که پارلمان اروپا والاتر از پارلمان های کشورهای عضو ایفا میکنه رو برای خیلی ها مطرح کرده و این دلیل به اصطلاح ظهور این جنبش های ناسیونالیستی است که به این موضوع ایراد میگیرن.
آقای خانساری، بنابر گزارش ها نامزدهای ملی‌گرا و پاپولیست در این انتخابات بخت بالایی رو برای تسخیر بیشتر کرسی های پارلمان اروپا دارند. به نظر شما دلیل این که این افراد بخت بالایی دارن اون هم این بار چی هست؟
البته باید در نظر داشت که ما صحبت از بخت بالا می کنیم، اینها به احتمال قوی هیچ وقت دارای اکثریت در این پروسه این انتخابات نخواهند شد، ولی نقششون نسبت به گذشته پررنگتر، اون هم به لحاظ مشکلاتی است که امروز در جامعه بین‌المللی وجود داره. این هستش که مثلا به لحاظ جنگ‌هایی که در خاورمیانه بوده، تعداد به اصطلاح کسانی که برای عنوان پناهنده به اروپا اومدن، ناآرامی‌هایی که در درون جوامع اروپایی به خاطر وجود پناهندگان به وجود اومده، اینکه به هر حال این موضوع این بوده که در اتحادیه اروپا افراد بدون داشتن روادید شانس مسافرت کردن به دیگر کشورهای به اصطلاح 27 کشور عضو اروپا رو دارن، اونجا میتونن اشتغال به کار بگیرن و بازار کار رو شرایطش رو عوض بکنن و این موجب نارضایتی هایی شده که گروه های پوپولیست یا ناسیونالیست از اونها در کشورهای خودشون استفاده کردن برای مخالفت با این نوع مسائل و مسائل شبیه اون، از قبیل به اصطلاح قانون‌هایی که از سوی پارلمان اروپا روی قانون‌هایی که به هر حال مجلس اون کشورها در ارتباط با مسائل اجتماعی و اینجور چیزا میتونه بگذرونه.
حضور بیشتر کاندیداهای دست راستی در پارلمان آینده اروپا به نظر شما چه تأثیری روی جهتگیری‌های اتحادیه اروپا در 5 سال آینده خواهد داشت؟
به نظر من تأثیر فوق‌العاده چندانی نخواهند داشت، برای اینکه اینها به هر حال ضمن اینی که یک مقداری کارشکنی در چارچوب پارلمان اروپا خواهند کرد، ولی دارای اون اکثریت تعیین کننده نیستند. ولی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به هر حال همه انتظارش رو دارن که در تا پایان سال جاری میلادی صورت بگیره، این خب وضعیت اروپا رو به طور کلی، یعنی جامعه اروپا رو، اتحادیه اروپا رو به کلی ضعیف‌تر خواهد کرد و اهمیت سیاسی قبلی اون کمترش خواهد کرد. و این همزمان با فرض کنیم این که گروه های پوپولیست و ناسیونالیست که در کشورهای اروپایی در انتخابات عادی تونستن جایگاه بزرگتری رو برای خودشون پیدا بکنن، احتمالا میتونن در بعضی از به اصطلاح رای گیری ها و سیاست هایی که میخواد از سوی اتحادیه اروپا اعمال بشه نقش بیشتری رو ایفا بکنن.
توضیحات مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
هزاران تن از هواداران مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعی، شامگاه جمعه در چند شهر این کشور از جمله بغداد، بصره و کربلا اقدام به تظاهرات کردند و خواستار بی‌طرف ماندن عراق در تنش میان ایران و آمریکا شدند. خبرگزاری از سومریه شمار تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد را صدها تن ذکر کرده و رویترز هم گزارش داده که تظاهرکنندگان شعار نه به جنگ و همچنین شعارهای مبنی بر پرهیز عراق از ورود به این مناقشه سر دادند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی جهان عرب میگوید مقتدی صدر با فاصله گرفتن از ایران و آمریکا دو هدف را دنبال می‌کند، یکی تاکید بر عرب بودن عراق و دیگری پرهیز از ورود عراق به جنگی خونین.
مقتدی صدر در این اینکه تاکید میکنه به عروبیت عراق و به خصوص به مسئله منافع ملی عراق، شما ببینید وقتی که اتحادی درست کرده که با کمونیست ها هم در این اتحاد بوده، این از یک طرف، از طرف دیگه هم بر اساس ارزیابی که شریک هست آقای مقتدی صدر تقریبا با تمام طبقه سیاسی عراق و اونها تقریبا منهای هشت شعبی به این نتیجه رسیدن که بعید نیست که عراق بشه صحنه اصلی مجادله ایران و آمریکا، و این تحلیل آقای صدر در حقیقت تحلیل اکثریت سیاستمداران عراق هست، به خصوص اینکه از این ترس دارن که نکند که نیروهایی که در درون عراق هستن به خصوص هشت شعبی ها واقعا طوری به نفع ایران وارد عمل بشن که عکس العمل آمریکا علیه ایران در سرزمین عراق صورت بگیره. شاهد اونها و نگرانی اونها هم از پرتاب این موشکی بود که به منطقه سبز بغداد پرتاب شد و خوف این افراد و این طبقه سیاسی و ترس کسانی مثل آقای صدر رو تقویت کرد که عراق میتونه صحنه اصلی برخورد بشه و یک بار دیگر عراق وارد جنگ خونینی بشه. به همین علت هم هست که شما میبینید دولت عراق، آقای برهم صالح رئیس جمهور، امروز هم آقای جلوسی رئیس پارلمان، همه اینها وارد شدن و اعلام میکنن که ما بایستی که حتما به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا حرکت کنیم تا این جنگ صورت نگیره، که چون عراقی که از کشورهایی است که بیش از هم متضرر میشه.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و آلمان، تبادل تجاری میان برلین و تهران به شدت کاهش یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
فولکر ترایر، رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران، 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیشتر گفته بود باید معیارهای بین المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما میتونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری امریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچ بانک، HSBC، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک ها یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران میگوید.
مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجامیده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهای مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای اینستکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب اینستکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی کنند و حتی دو تا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند، و بنابراین وقتی که نفت نباشه اروپا نمیتواند تأمین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت های بزرگ، بانک های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون رو از این مکانیزم کنار کشیدن.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
گزارش فرهاد سلمانی رو میشنوید. اما برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام ساساری در ایتالیا، در اتفاقی عجیب مدال طلایی یک کشتیگیر ملی پوش ایران را به خاطر اینکه با تیشرت به روی سکو رفته بود از وی پس گرفتند. محمد باقر یخکشی، آزادکار وزن 61 کیلوگرم تیم ایران، پس از پیروزی در فینال این وزن برابر حریفی از قزاقستان قهرمان شد و صاحب نشان طلا، اما به دلیل اینکه در هنگام توزیع مدال‌ها با تیشرت به روی سکو حاضر شد، مسئولان برگزار کننده مدال طلا را از وی پس گرفتند و به حریف قزاقستانی دادند. خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه درباره این اتفاق عجیب نوشتند: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی قرار است در این مورد به اتحادیه جهانی کشتی اعتراض کند. طی چند سال گذشته در برخی از رشته‌های ورزشی، ورزشکاران ملی پوش ایران برای کسب سهمیه در جام جهانی و یا بازی‌های المپیک با هزینه شخصی راهی مسابقات می‌شوند. در کاراته هم هفته پیش برخی از ملی پوشان دختر و پسر ایرانی بدون کمک فدراسیون کاراته راهی رقابت‌های کاراتوان ترکیه شدند و اتفاقاً خوش درخشیدند و چند مدال طلا کسب کردند. پریسا رحمانی، عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران، در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی با توجه به کسب مدال طلا در رقابت‌های ترکیه از رئیس فدراسیون کاراته خواست تا هزینه سفر ملی پوشان طلایی را به آنان پرداخت کند. پریسا رحمانی:
آقای طباطبایی قول بهمون داده بودن که تو فینال اگر اول بشیم هزینه ما رو برمیگردونن.
بعد از چند بار به تعویق افتادن پرداخت پاداش قهرمانان بازی‌های آسیایی سال 2018، روز یکشنبه مسئولان وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند هفته آینده 11 خرداد این جایزه به آنان پرداخت خواهد شد. این در حالی است که هفته پیش بیشتر مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی سال 2018 در مقابل دفتر وزارت ورزش و جوانان دست به تجمع اعتراضی زدند و نسبت به عدم تحقق وعده‌های داده شده در مورد پرداخت پاداششان اعتراض کردند. فاطمه چالاکی، بانوی ملی پوش کاراته ایران، که 2 پیش در یک سانحه رانندگی در شمال کشور از ناحیه چشم آسیب جدی دیده بود، روز گذشته در بیمارستان فارابی تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. برادر این دختر ورزشکار به خبرگزاری ایسنا گفته احتمال بازگشت بینایی کامل او بسیار کم است. و لوئیس هامیلتون، راننده بریتانیایی تیم مرسدس، روز یکشنبه در 6 مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ فرمول 1 در سال 2019 در موناکو زودتر از رقیبان مدعی دیگر از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد هست. پیش از اون من برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم زنان، این بار دوچرخ سواری آنها در صدر کشمکش‌های حکومتی قرار گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. همه چیز از 24 اردیبهشت ماه سال 1398 بالا گرفت، روزی که دادستان اصفهان دوچرخه سواری زنان در این استان را ممنوع کرد. او دلیل آن را قانون، فتوای علما، نارضایتی و اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا و نیز درخواست ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر اصفهان عنوان کرد. فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس ساکن واشنگتن، با رد ادعای دادستان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دوچرخه سواری زنان میگوید:
قانونی در خصوص منع دوچرخه سواری بانوان وجود نداره و اساساً حتی به لحاظ شرعی هم هیچ بند شرعی وجود نداره که دوچرخه سواری زنان رو منع بکنه. اگر به تاریخ اسلام هم نگاه بکنیم، در عربستان شتر وسیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگه، ما در داستان‌های مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست، دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه.
حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه، نیز از منظری دیگر سخنان دادستان اصفهان را رد کرده است.
اشاره کردن بر اساس قانون فعل حرامه. ببینید، این اصلا این مطلب از جهت حقوقی درست نیست، نه جهت شرعی. قانون نمیتواند مشخص کند چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. این جمله اصلا اشکال داره. قانون میتواند بگوید چه فعلی جایز است و چه فعلی ممنوع است، در حالی که این شرع است که میتواند بگوید چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. اینجا دادستان بین شرع و حقوق اینجا مخلوط کرده.
اما پیش از دادستان اصفهان، افراد دیگری نیز نسبت به دوچرخه سواری زنان واکنش نشان داده بودند. در اصفهان اولین اعتراضات به دوچرخه سواری زنان از نماز جمعه آغاز شده بود. در شهریور 89 وقتی شهرداری اصفهان زنان را برای دوچرخه سواری تشویق کرد، امام جمعه اصفهان در خطبه پیش از نماز جمعه گفت: نباید به هیچ وجه بگذاریم که دوچرخه سواری زنان رایج شود. او اندام زن بر دوچرخه را پیامد فساد اجتماعی دانست و گفت: دوچرخه سواری زنان علاوه بر پوشش و حجاب نامناسب، به جهت حرکت اندام بر روی دوچرخه تبعات و فساد اجتماعی به دنبال دارد. این همان نکته است که به گفته حسن فرشتیان عامل حرمت دوچرخه سواری زنان شده است.
این امروز نمیتوان گفت از جهت فقهی دوچرخه سواری حرام است، چنین چیزی در فقه وجود نداره، مگر اینکه بگوییم دوچرخه سواری منجر به یک کار دیگری میشود که آن کار حرام است. مثلا فقیهی که معتقد است که زنان باید موی سرشون رو بپوشونند، اگر دوچرخه سواری منجر به این باشه که موی اونها دیده بشه، خب این حرام نه خود دوچرخه سواری، بلکه اینکه موی اونها دیده میشه. باید ببینید آیا دوچرخه سواری آیا مفسده‌ای داره امروز در زمان ما یا نه، که چنین چیزی چون نیست نمیتوان دوچرخه سواری را حرام تلقی کرد.
اما غیر از همه این نظرات کارشناسی، زنان اصفهانی هم به این سخنان واکنش نشان دادند.
ما دخترهای ایران از موضع خودمون در این رابطه کوتاه نمیایم و همچنان با قدرت بیشتر دوچرخه سواریمون در سطح شهر ادامه خواهیم داد.
یک هفته بعد از سخنان دادستان اصفهان، سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را برداشت ناقصی خواند و گفت که دوچرخه سواری زنان بر اساس قانون، اگر به گفته او با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. به گفته آقای اسماعیلی، دادستان اصفهان اعلام نکرده که دوچرخه سواری زنان مطلقاً ممنوع است. به گفته آقای اسماعیلی، موضوع آن بخشنامه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا است. این اولین بار است که در مقابل یه میان قانون و احکام شرعی، قوه قضاییه از قانون حمایت می‌کند. اما دلیل آن چیست؟ آیا ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه عامل این تغییر سیاست در مورد زنان است؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، پاسخ می‌دهد.
در گذشته قوه قضاییه چندان تفاوتی قائل نمی‌شد. ما بسیاری از این کیفرخواست‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فقط به خاطر اینکه نظرات در مقابل نظر رهبری بوده فردی رو محاکمه کردن. اما الان در این روند جدید مسئله صرفاً به ریاست آقای رئیسی هم بر نمی‌گرده، به این برمی‌گرده که قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه. در گذشته ممکن بود اینطور باشه که مواردی وجود داشته که خلاف فتوا عمل می شده، فتوای رهبری، و بعد اینا می خواستن برای اینکه این موضوع عادی سازی نشه بیان مهارش بکنن، ولی الان جلوی چند نفر رو می خوان بگیرن. این پروژه رو در خصوص حجاب داشتن و الان ماجرای حجاب تبدیل به جنگ میان مردم و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و گشت ارشاد و پلیس و بقیه شده. اما اینها به نظر می رسه که تو این ماجرا دیگه نمی خوان یه جنگ تازه‌ای رو توی عرصه جدیدی شروع بکنن. به نظرم این رویکرد قوه قضاییه به خاطر ترسش از تکرار تجربه ناکام جنگ با مردم در مسئله پوشش و حجاب هست.
اما سخنان سخنگوی قوه قضاییه پایان ماجرا نبود. جمعه سوم خرداد ماه آیت الله ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان بار دیگر بر صحت اطلاعیه دادستان اصفهان مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی تاکید کرد و گفت که جامعه نیاز به آرامش دارد و هر کسی به خودش اجازه ندهد با قوانین مقابله کند. اما مگر تعداد زنان دوچرخه سوار ایرانی چقدر است که بس بر سر آنها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی بالا گرفته است؟ محبوب عباس‌قلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن پاسخ می‌دهد.
توی فرهنگ جمهوری اسلامی مسئله زنان سهل و ممتنع‌ترین مسئله‌ایه که بر اساس اون میشه به جناح‌بندی‌های سیاسی در مقابل همدیگه سفارایی بکنن یا به همدیگه امتیاز بدن، برای اینکه هیچ هزینه‌ای برای هیچ طرف نداره، نه مسئله اختلاس توشه، نه مسئله که بگیم که توش زد و بندی وجود داره با مافیایی پشت سرشه، و از طرف دیگه هم در واقع بخش سنتی جامعه رو به همراه داره با خودش. برای همین ما اصلا در طول اختلافای بین اصلاح طلبا و محافظه‌کارا همیشه این رو می‌بینیم که مسئله ورزشگاه، مسئله ورزش زنان، مسئله حجاب زنان، مسئله دوچرخه سواری زنان، همه اینها همیشه یه وسیله بوده برای اینکه گروه‌های مختلف اختلافات خودشون رو به عرصه عمومی بیارن و اونجا از طریق جامعه سنتی یا جامعه پیشرو بخوام برای خودشون امتیاز جلب بکنن. مثلا فرض بکنید که نماینده هستش که پیشرو هست، با دفاع از اینکه زنان باید توی مشاغل دستشون باز باشه، مشارکت سیاسی بالا باشه، از این طریق برای خودش میخواد محبوبیت جلب بکنه. از اون طرف هم بدنی سنتی جامعه که معمولا امام جمعه ها هستند و بخش محافظه‌کار جامعه از طریق مخالفت با زور اجتماعی زنان در فضاهای عمومی همیشه میخوان که بخش پشتوانه طبقه سنتی رو داشته باشن.
موضوع مخالفت با دوچرخه سواری زنان به امامان جمعه اصفهان محدود نمیشود. دو سال پس از اسید پاشی به چهار زن در اصفهان که فصل مشترک همه آنها پوشش مشهور به بدحجاب بود و عامل آن اسید پاشی ها هنوز بازداشت نشده است، دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است. لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. یک سال پس از این فتوا در سال 1396 نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت:
من به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
محمد جواد اکبر این در پاسخ به این سوال که ادامه کشمکش میان نماینده ولی فقیه در اصفهان و سخنگوی قوه قضاییه بر سر قانونی و شرعی بودن یا نبودن دوچرخه سواری زنان چه تبعاتی ممکن است به بار آورد میگوید:
چه بسا برخی در قوه قضاییه که این ماجرا رو میخوان یه مقدار با تخفیف باهاش برخورد کنن بگن مدلی از دوچرخه سواری منظورمون بوده، همه دوچرخه سواری ها منظورمون نیست، یا تفکیک کنن بین قانون و فتوا. به خاطر این هست که میترسند افزایش این شکاف باعث بحرانهای بزرگتری بشه. اما اگر به موازات این حرکات ائمه جمعه، کسانی که منبرهای ایدئولوژیک دارن، مهار نشن، طبیعتاً اونا پیروانشون رو تحریک میکنن، دستگاه رسمی قضایی و امنیتی کشور هم اگر اقدام نکنه، اون وقت اون آتش به اختیارها دست به کارهایی میزنن که تجربه تلخش رو قبلاً به لحاظ امنیت اجتماعی در مقوله اسید پاشی و سایر مقولات داشتیم، در مقولات سیاسی هم در ترورها و قتلهای زنجیره‌ای و ترورهای محفلی داشتیم.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، گفته که او پیشنهاد داده که دوچرخه‌هایی با پوشش مناسب برای زنان طراحی شود تا بتوانند در شهر تردد کنند. با این حال دادستان اصفهان توضیحی درباره طرح پیشنهادی خود نداده است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.